تراک 49 صفحه 189. قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه. گویا مراد از نجات دادن از ظلمات دریا و خشکی نجات دادن از شدائدی است که انسان در خلال مسافرت‌های زمینی و دریاییش با آن روبرو می‌شود، از قبیل سرمای شدید و گرمای طاقت فرسا و باران و برف و طوفان و برخورد با راهزنان و امثال آن. و معلوم است که این گرفتاری‌ها اگر در تاریکی شب پیش بیاید طاقت فرساتر خواهد بود، زیرا در تاریکی شب و در ظلمتی که ابر و باد ایجاد می‌کند اضطراب آدمی و حیرت و بیچارگی او بیشتر می‌شود و کمتر می‌تواند راه چاره‌ای به دست آورد. از این جهت در این آیه مسئله نجات دادن را مقید به ظلمات کرده، وگرنه اصل معنای آیه استفهام از این است که چه کسی شما را در شدائد دستگیری می‌کند. چیزی که هست به ملاحظه اینکه شدائد را عمومیت داده باشد، آن را به تری و خشکی عالم نسبت می‌دهد. و برای اینکه سخت‌ترین شدائد را یادآور شده باشد، آن را به تاریکی‌های زمین و دریا نسبت می‌دهد. زیرا همانطوری که گفته شد، تاریکی اثر مخصوصی در تشدید شدائد دارد. آنگاه برای اختصار خود شدائد را حذف کرده و به ذکر ظلمات اکتفا نموده و نتیجه را معلق به آن کرده، سپس فرموده یونجیکم من ظلمات البر و البحر. بنابراین دیگر نباید پرسید چرا فقط گرفتاری های در ظلمات را اسم برده، با اینکه خدای تعالی نجات دهنده از جمیع گرفتاری هاست. چون همان گونه که گفتیم، منظورش این بوده است که سخت‌ترین گرفتاری ها را یادآور شود و گرفتاری در مسافرت زمینی و دریایی در نظر مردم سخت‌ترین و معروف‌ترین گرفتاری هاست. تضرعاً و خفیتاً، به طوری که راغب در مفردات گفته تضرع به معنای اظهار زراعت و درماندگی است. پاورقی یکم. به همین جهت در مقابل آن خفیه را به کار برده که معنای پوشیدگی است. بنابراین تضرع در دعا عبارت است از اظهار و علنی ساختن آن و خفیه در آن عبارت است از اخفا و نهان داشتن آن. آری، وقتی مصیبتی به انسان میرسد، نخست در خفا و به طور مناجات نجات خود را از خداوند میطلبد و آنگاه که دعای نهانی اثر نکرد و مصیبت رو به شدت گذاشت و آثار نومیدی و انقطاع از اسباب هم کم کم نمایان شد، آن وقت است که دیگر ملاحظه اطرافیان خود را نکرده و از اینکه مردم به ذلت و درماندگیش پی میبرند پروا ننموده و علناً گریه و زاری را سر میدهد. پس کلمه تضرع و خفیه مطلب را از جهتی دیگر نیز تعمیم می‌دهد و آن همان کوچکی و بزرگی مصیبت است. روی این حساب معنای آیه این است که خدای تعالی نجات دهنده از هر مصیبت و گرفتاری است، چه زمینی و چه دریایی، چه کوچک و چه بزرگ. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. این جمله اشاره است به اینکه انسان در چنین حالتی که خدای را برای رفع گرفتاری‌های خود می‌خواند، این وعده را هم می‌دهد که اگر نجاتش داد، او را شکرگزاری نموده و دیگر پیرامون کفران نعمتش نگردد. و این وعده یک ریشه اساسی در نهاد آدمی دارد، چون به طور کلی عادت جاری افراد انسان حتی در بین خودشان هم همین است که وقتی دربدری‌ها و مصائب او را احاطه کرد و ناملایمات پشت او را خم نمود، یا فقر و فلاکت او را به تنگ آورد و یا دشمنی از پایش در آورد و ناچار دست به دامان صاحب قدرتی زد که می تواند او را نجات دهد، آن صاحب قدرت را به وعده‌ای که باعث خوشنودیش شود دلخوش می سازد و به همین وسیله تصمیم او را محکمتر و حس فتوتش را بیدارتر می کند، یا وعده می دهد که از این به بعد سناخانیش کند، یا امیدوارش می کند به اینکه مالی در عوض به او بدهد، یا اطاعتش را گردن نهد، یا به نحو دیگری وفاداری کند. به هر حال چنین ارتکازی در نهاد آدمی هست و این ارتکاز و عادت از اینجا پیدا شده که به طور کلی اعمال اجتماعی که در بین افراد جامعه دایر است، همه و همه معاملاتی است که قائم به دو طرف است. آدمی در این معاملات چیزی می‌دهد و چیزی می‌ستاند و این انحصار و اختصاص به آدمیان ندارد، بلکه هر موجودی از موجودات از کثرت حوایج مجبور است چنین باشد. نیازمندی ها آنقدر زیاد است که اجازه نمی دهد یک موجود کاری بکند که هیچ نفعی از آن عاید دیگران نشود و تنها نیازمندی های خودش برطرف گردد. انسان این عادت را در مورد توسل به خدای تعالی هم به کار می‌بندد. با اینکه ساحت خدای سبحان منزه از احتیاج است و همه کارهایش به منظور نفع رساندن به غیر است و اینکه فطرت انسانیت آدمی را وامی دارد که در مواقع درماندگی و بیچارگی و نداشتن راه خلاص متوسل به خدای تعالی شود و به او وعده شکر و اطاعت دهد، خود یکی از دلیل‌های توحید است، زیرا به فطرت خود احساس می‌کند که تنها وسیله قادر بر رفع و از میان برداشتن گرفتاری و اندوه انسان است همانا خدای سبحان می‌باشد. اوست که تمامی امور وی را از همان روزی که به وجود آمده تدبیر و اداره کرده و تدبیر هر سبب و وسیله دیگری هم به دست اوست. ناچار احساس می کند که تاکنون در مقابل چنین پروردگاری کوتاهی نموده و با آن همه نافرمانی که کرده و آن گناهانی که تاکنون مرتکب شده دیگر استحقاق آن را ندارد که خداوند نجاتش دهد. لذا برای اینکه استحقاقی به دست آورد و در نتیجه دعایش مستجاب شود، با خدای خود عهد می‌بندد که از این به بعد شکرش را به جا آورده و در اطاعتش سر فرود آورد. گویی که بعد از آن که نجات یافت، باز هم فطرت خود را فراموش کرده و عهد خود را می‌شکند. ثم انتم تشرکون. پاورقی 1، مفردات راغب، صفحه 304. ادامه متن. قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون. راغب در مفردات خود میگوید کرب به معنای اندوه فراوان و شدید است و نجیناه و اهله من الکرب العظیم و ما و اهل او را از آن اندوه بزرگ نجات دادیم و کربه و قمه به یک معناست. ریشه این لغت از کرب الارض به سکون را گرفته شده که به معنای زیر و رو کردن زمین است و چون اندوه نیز دل انسان را زیر و رو و مشوش می کند، از این جهت اندوه را نیز کرب گفتند و در مثل می گویند الکرابو علالبقر، شخم به عهده گاو است. البته این مثل غیر از آن مثلی است که می گویند الکلابو علالبقر. بعید هم نیست که ریشه این لغت
کربت شمس، آفتاب نزدیک غروب شد، بوده باشد
و اینکه میگویند انا اون کربان به معنای ظرفی است که نزدیک پر شدن باشد و کربان مانند قربان به معنای نزدیکی است و یا اینکه از کرب به فتحه کاف و را است و به معنای گره زخیم و محکمی است که در ریسمان دلو میزنند و میگویند اکرب تو دلو، یعنی گره زدم دلو را و اندوه را از این جهت کرب میگویند که خود عقده و گرهی است در قلب. پاورقی 1. در این آیه کل و کربن هر اندوهی به ظلمات بر و بحر اضافه شده تا شامل همه مردم و همه ناملایمات بشود، چون هیچ انسانی نیست که در طول زندگیش به اندوهی برخورد نکند. پس تمامی افراد بشر روزی را دارند که در آن روز به در خانه خدا التماس نموده و از خدا رفع گرفتاری خود را بخواهند، چه آنان که علناً اظهار حاجت می کنند و چه آنان که به روی نیاورده و به ظاهر خود را بی نیاز از خدا می دانند. پس خلاصه معنای آیه این شد که شما همواره در شدایدی که در ظلمات دریا و خشکی با آن مواجه می شوید و همچنین در سایر شدایید وقتی دستتان از اسباب ظاهری بریده می شود و دیگر راه به جایی نمی برید، به فطرت انسانیتی که دارید می بینید که تنها خدای سبحان پروردگار شماست و پروردگار دیگری جز او نیست و جلب پیدا می کنید به اینکه پرستش غیر خدا ظلم و گناه است، به شهادت اینکه شما تنها در شدائد او را می خوانید و به او وعده می دهید که اگر نجات یافتید از آن پس او را شکر گذاری نموده و دیگر به او کفر نمی ورزید، لیکن بعد از نجات یافتن باز عهد خود را شکسته و به وعده‌ای که داده بودید وفا نکرده باز به کفر سابقتان بر می گردید. پس در این دعایه احتجاج شده است بر مشرکین و توبیخ آنان است بر عهد شکنی. پاورقی 1، مفردات راغب، صفحه 428. ادامه متن. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. راغب در مفردات خود میگوید کلمه بعث در اصل لغت به معنای برانگیختن و چیزی را به طرفی سوق دادن است. مثلا گفته می شود به استهو فن بعث،
برانگیختم فلان چیز و یا فلان شخص را و او هم برانگیخته شد. البته معنای این کلمه بر حسب اختلافی که در متعلق آن است مختلف می شود. مثلا بعث شطور او را به پا داشتن و به راه انداختن است و بعث مردگان در آیه والموتا یبعثهم الله به معنای از قبر بیرون آوردن و به طرف قیامت سوق دادن است. تا آنجا که می گوید پس در حقیقت برای بعث دو معناست. یک، بعث بشری مانند به پا داشتن شطور و یا وادار کردن و فرستادن انسانی به سوی حاجتی از حوائج. دو، بعث الهی که بعث الهی خود دو جور است. یکی هستی بخشیدن به اشیا است پس از نیستی و خداوند قدرت بر آن را به کسی نبخشیده است، و یکی هم از قبیل زنده کردن مردگان است که از بعضی از اولیای خدا مانند عیسی علیه السلام و امثال وی نیز برمی آید. پاورقی یکو و کوتاه سخن این که این کلمه به هر معنایی هم که باشد به معنای بپا داشتن و واداشتن است و به این عنایت است که در توجیه و فرستادن هم استعمال می شود. برای اینکه روانه کردن به طرف قومی و فرستادن به طرف حاجتی غالبا بعد از سکون انجام می شود و بنابراین می توان از کلمه بعث عذاب استفاده کرد که عذاب مذکور عذابی است که می بایستی متوجه آنان بشود و اگر تا کنون متوجهشان نشده مانعی از قبیل ایمان و اطاعت در کار بوده که اگر آن مانع نمی بود خداوند آن عذاب را به پا داشته و متوجهشان می کرد. پاورقی یک، مفردات راقب، صفحه 52.